بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. در ارتباط با آیات توحیدی قرآن کریم به تقسیمی که عرض شد رسیدیم که توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید عبادی، توحید فعلی، افعالی. در بخش توحید افعالی به عرضتون رسید که مقصود از این تعبیر این است که ذات مقدس حضرت حق در فعلش بی نیاز از غیر و غیر حضرت حق نیازمند به حضرت حق است و این معنا با توجه به مقداری معرفت در ارتباط با حضرت حق کاملا مشخص است که ذات مقدس اوست که بی نیاز مطلق، غنی مطلق، ما سوای او هم فقر مطلق. در نتیجه او بی نیاز و غیر او نیازمند. او در فعلش، افعالش نیازی به غیر ندارد و غیر از خود هیچ استقلالی ندارد و به نتیجه نیازمند، که بهترین جمله از جهتی کوتاه و رسا و گویا انتم الفقراء الالله والله هو الغني الحميد. در این مورد آیات دیگری هم که هست از این قبیل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه و تعالی اما یشرکون. که این کارها به ذات مقدس حضرت حق مستند. آیه‌ای که خونده شد سوره روم آیه 30 ظاهرن: قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیده قل الله یبدأ الخلق ثم یعیده فأنا تؤفکون. سوره یونس آیه 24. اون روم هم ظاهراً آیه 40 سوره 30. الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء و صورکم فأحسن صورکم و رزقکم من الطیبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. و از این قبیل آیات در ارتباط با توحید افعالی و اینکه همه این افعال در ارتباط با حضرت حق است، یکی دو تا ده تا نیست، فراوان. در این مورد مطالبی که مناسب هست بردتون برسد، یک این است که در ارتباط با این مسئله توحید فعلی، توحید افعالی، افراط و تفریط هایی در اقوال قائلین به توحید افعالی در ارتباط با این مسئله، به تعبیر صحیح تر افراط و تفریط هایی هست. جمعی اونچنان در افراطن یا تفریطن که میگویند موجودات هیچ اثری از اونها بروز نمیکنه، دارای هیچ خاصیتی نیست، ولو همون خاصیتی که خدا درش قرار داده باشه. خیر، بلکه عند تقارن شیء مع شیء خدا کار میکنه، یعنی حرارت و آتش، آتش اثر حرارت نیست، ولو به این صورت که بگیم خدا درش قرار داده است، بلکه عند تقارن آتش مع شیئن حرارت تحقق پیدا میکنه، سوزندگی تحقق پیدا میکنه. هیچ گونه علت و معلولی در هیچ سطحی تأثیر و اثری، خاصیت بخشی برای موجودی از موجودات وجود نداره. هیچ. خورشید نور نمیده، عند طلوع خورشید خداوند متعال این نور رو ایجاد میکنند، و الا خورشید اینجور نیست که نور اثر او باشه. این خب معلومه که نظریه ایست که باطل است، برخلاف بدیهت است و برخلاف عقل و نقل است. این یه نظریه ایست. از این جهت در افراطن، حالا هم میشه اسمشو گذاشت خیلی افراطی و هم میشه گفت تفریطی، در هر حال در انحرافن. بله، بداهتش همین که تأثیر خودمون در ارتباط با افعالی که از خودمون سر میزنن کاملا بدیهیست برامون، که ما این که وقتی در جهت کاری قرار میگیریم، اون کار در ارتباط با ما تحقق پیدا میکنه، نمازی که تحقق پیدا میکنه و فعل اکلی که تحقق پیدا میکنه، شربی که تحقق پیدا میکنه، از بدیهیات هست در ارتباط با این مسائل و خیلی از مسائل دیگر که میبینیم مطلب از این قراره. اشعری ها هستن و جمعی هم از اون طرف باز در جهت افراط یا تفریط، هر دو تعبیر به جهتی ممکنه گفته بشه که خیر، در ارتباط با موجودات، موجودات که خلق شدن، اینها خدا خلقشون کرده بعد دیگه رها شدن، و خود اینها هستن که همه تأثیر و تأثرها در ارتباط با خود این اشیاء، خود این موجودات هستن که پس از ایجاد نیاز به حضرت حق ندارن، اینها هستن و آثاری که هست در ارتباط با خودشون، حالا به گونه ای که خداوند متعال این آثار را قرار داده، ولی وقتی خلق کرد این آثار را قرار داد، بعد دیگر یک استقلالی از خودشون دارن، بدون این که خداوند متعال در ارتباط با کارهاشون آثارشون اثری داشته باشد، حضرت حق اینها در جریانن. مثل این که یک مهندسی کارخانه ای رو ساخته است، این کارخانه خودش مشغول کاره، مهندس هم رفته است، هیچ کاری به این کارخانه نداره. پس از ایجاد هیچ نیازی به ذات مقدس حضرت حق نیست. خب اینا البته هر کدام بحثای مستقل مبسوطی می شود درش مطرح کرد، ولی ضرورتی نداره و مشخص بطلانش. اینجا هم مشخصه که وقتی که توجه به این جهت باشد که ما سوى الله در اصل بودشون، هستیشون، واقعیتشون نیازمندن به حضرت حق و احتیاج دارن به ذات مقدس حضرت حق، وقتی در اصل هستی تار و پودشون این نیاز باشد، طبیعی است که بقیه آثارشون هم همینطوره. و اگر بخواهیم مثلی بزنیم، مهندس و ساختمان رو نباید مثل زد، بلکه باید گفته بشود که مثلی که از جهتی هم نقص داره، از جهاتی این مثل ناصحیه، ولی از جهتی مقرب مطلب هست، انسان و تصورات او. ما اینجا الان نشستیم، یک کتابخانه 10 کیلومتر در 10 کیلومتر در نظر بگیریم، یک باغستان کذایی در نظر بگیریم، اون کتابخانه، اون باغستانی که در نظر گرفتیم و ساختیم در ذهنمون، وابستگیش به ما اونچنانه که به محض این که ارادمون را برداریم هیچی نیست، همه چیز پوچه، وابسته محض است، فقر محض است. موجودات در ارتباط با پروردگار فوق این حرف است. این از باب مثلی که کمی مطلب را تقریب کنه گفته میشه. در هر حال پس این نظر هم نظر باطلی است که پس از ایجاد اشیا خودشون استقلالی داشته باشند و در تأثیر و تأثر نیازمند به ذات مقدس حضرت حق نباشند. اون چه که درست است این است که ذات مقدس حضرت حق است که همه چیز در ارتباط با اوست، ولی منافات با این ندارد که در بسیاری از افعال وسائطی در کار باشند، اسبابی در کار باشند که اون اسباب در جریانن به گونه‌ای که ذات اون اسباب، وجود اون اسباب و همه خصوصیاتشون وابسته به خدا هستند، در ارتباط با پروردگار هستند، قدرتشون در طول قدرت خداست، به قدرت پروردگار است، به حول و قوه الهی است. بسیاری از جریانها، بلکه اکثر جریانهایی که ما در ارتباط با اونها هستیم به اون گونه است که در ارتباط با اون جریانها مؤثر و اثری در کاره، علت و معلولی به تعبیری در کار هست، ولی این علت، اون معلول، این اثر، اون مؤثر، همه و همه اینها وابسته به حضرت حقند در ذاتشون، در همه خصوصیاتشون، و خداوند به وسیله اسبابی بسیاری از کارها رو در جریان قرار دارد. زمستان که می شود و سرد می شود، تابستان که می شود و گرم که می شود، بارانی که نازل می شود و گیاهی می روید، فعل و انفعالات مختلفی که در هستی تحقق پیدا می کند، فعل و انفعالاتی که در وجود خودمان تحقق پیدا می کند، تمام اینها بر اساس جریان اسباب و عللی در کار است که همه این اسباب و علل در ذات و همه خصوصیاتشون نیازمند به حضرت حقن. اونچه که درست است این از پس توحید افعالی حضرت حق منافات با این مسئلهی که عرض شد هم نداره، بلکه عیناً این چنین هست. بنابراین اون نظریه های افراطی تفریطی اونها درست نیست و ضمناً اونچه صحیح هست مسئله است که به عرضتون رسید که این مطلب از خود مدارک نقلی هم استفاده می شود و از مدارک براهین عقلی هم استفاده می شود. پس مسئله توحید افعالی مشخصه که به این معنایی است که عرض شد و اون اقوال افراطی و تفریطی اونها صحیح نیست. یک نظریه دیگری هم گفته شده که اون هم نیز صحیح نیست و اون نظریه به تعبیری که در این نوشته الامام علی و الفلسفه الالهیه هست، اونجا در ارتباط با این مسئله مطلب به این صورت آمده که در ارتباط با توحید افعالی بر مسلک عرفان چیزی نیست تا اینکه فعل رو بخوایم به اون نسبت بدیم. هرچه هست خود خداست و بعد هم پرتو او و وجودی که اون وجود بخواد مطرح باشه تا این که فعلی به او بخوایم نسبت بدیم وجود نداره، تا اونجا که لا جبر ولا تفویض من باب سالب منتفع بانتفاع الموضوع. یعنی اونچنان مطلب شدت دارد در این جهت که غیر حضرت حق چیزی نیست، اوست و تطورات او به تعبیری، اوست و تشعون او به تعبیری، اوست و تعینات او به تعبیری، اوست و پرتو او به تعبیری. یک وجود واقعی، یعنی یک وجودی که این وجود قابلیت جبر، قابلیت تفویض، قابلیت این که فعلی بهش نسبت بدیم وجود نداره اصلا. بنابراین وقتی اینجور شد توحید افعالی دیگه معناش این میشه که خداست و افعال خودش و چیزی دیگری مطرح نیست تا این که بخوایم بگیم که آیا چیز دیگری هم فاعلیت دارد یا توحید در ارتباط با حضرت حق است و چگونه است. خیر، تصریح به این جهت کردن در این نوشته‌ای که اشاره کردم که بله علی ابن موسی عرض شد و الفلسفه الالهیه، اونجا عباراتی که آمده است حدوداً به این صورت هست. بله، در مجموعه الاثار این نوشته چاپ شده، مجموعه الاثار المؤتمر العالمی الاول للامام الرضا علیه السلام صفحه 151. اون وقت در اون مقاله مطلب به این صورت گفته شده که مفصله، که حالا بیان نقل اون مطلب و در ارتباط با اون مسئله به تفصیل نیستیم، ولی در ارتباط با توحید افعالی مطلب به اینجا میرسد که به عرضتون میرسد البته من به نویسنده این مقاله نسبت نمیدم، چین که مقاله است که در ارتباط با جبر و تفویض نوشته شده، بعد هم فرمودن و اما علی مسلک العرفان، اینه اینکه آیا خودشون هم چنین اعتقادی دارن یا خیر، من نسبت نمیدم، چون تعبیر به این تعبیره که با اما علی مسلک العرفان، لذا میگیم بنابر مسلک عرفان به این کیفیت مطلب مطرحه، که به این عبارت میرسیم در این مقاله‌ای که عرض شد که لأن استحالة التفویض على مشرب توحید الافعالی ازهر، جبر نیست، تفویض نیست، بر اساس مسلک توحید افعالی عرفانی. چرا؟ چون جبر و تفویض اقتضا میکنه که غیر خدا یا چیزی باشه تا بگیم که این مجبور شد، خدا مجبورش کرد، یا اینکه خدا بهش تفویض کرده. نه چیزی که قابلیت برای گفتن این که مجبور باشه یا تفویض شده باشد به او، چیزی این چنین وجود نداره تا اینکه ما چنین تعبیر رو بکنیم. پس لا جبر ولا تفویض یعنی چه؟ اون وقت میگن لا جبر ولا تفویض هم یعنی از سالب منتفع به انتفاع الموضوع، جبر نیست، تفویض نیست. چرا؟ چون چیزی نیست که اصلا بگیم مجبوره یا تفویض شده بهش. من گاهی جون مثال میزنم، گفته بشه مثلا در این فضا، در این اتاق چند تا گوسفند سفید هست یا سیاه، یک کسی بگوید که اصلا گوسفندی نیست تا بگید سیاه هست یا سفید، سالبه منتفیز به انتفاع موضوع. چیزی نیست که قابلیت جبر رو داشته باشه، قابلیت تفویض رو داشته باشه، چیزی نیست اصلا. وجوده بر کنی ولو قائمه به غیر، ولو فقیر، ولو فقر محض، اینا تعبیر میشه، ولو موجود فقیر فقر معظم نیست، فوق این هاست که چیزی در کار نیست. لأن استعالت تفویض علا مشرب توحید الافعالی از هر لوضوح امتناع تفویض الامر الخارجی الى صورت مرآتیت لا حقیقت لها ادا حکایت از سوره، کما ان امتناع الجبر علا هذا المشرب ایزن ابیان، لأن الاکراه انما يتصور فيما يكون هناك شيء موجود له اقتضاء و اراده، و اما صورة المرآتيه این موجودات، و اما صورة المرآتيه التي لا واقعيه لها عدا الاراءه و الحكايه، فلا مجال لفرض اكراهها و جبرها، كما انها لا مجال ايضا لتفسير المنزله بين المنزلتين. اون جمله بعدی که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، الا منهج الحکما، منهج حکما نیست، منهج اشاعره نیست، منهج محدث نیست، بلکه اون چنون که گفته شد مطلب از اون قرار است که سالبه منتفیس به انتفاع موضوع، تا اینکه در آخر این بیان که بیان مفصل خواستید بعد مراجعه میکنید، فهین ازن یسیر معنا نفی الجبر و تفویض ان تلک السوره و اثبات المنزله الوسطى بین طرف الافراط و تفریط من باب سالبه بانتفاع الموضوع فی الاولین، یعنی لا جبر ولا تفویض از باب اینکه از سالبه منتفع به انتفاع موضوع، چیزی نیست اصلا. بعد جمله بعد چه بچی معنا میکنین؟ که لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین و من باب المجاز فی الاسناد، مثل جر المیزاب، آب در جریانه، میگید جر المیزاب، از اون بابه، یعنی اون هم به این صورت هست و به نتیجه چیزی نیست تا این که توحید افعالی بخواد مخدوش بشه. اصلا توحید افعالی به این معنای خاصی که عرض شد مطرحه. خب تا اینجا پس در ارتباط با توحید افعالی هم مسائلی که مناسب بود به عرضتون رسید. اون وقت هفته دیگه که بعضی از مباحثات هست، اما مثل که روز چهارشنبه امروز وفات ظاهرن که درس هم تعطیله و به نتیجه این آخرین جلسه این سال گذشته است که در خدمتتون هستیم و اون تذکر کوتاهی که در ارتباط با تفسیر به عرضتون میرسد این رو انشالله خیلی روش دقت بکنید که حتما در تفسیر از دو چیز غفلت نشه. یکی تعقل، یعنی مسائل عقلی روشن، اینها حتما در نظر گرفته بشه. اینجور نباشه که اون چه که عقل ادراک عقلانی کاملا به او حکم می کند او نادید گرفته بشه، که همه چیز اساسش عقله مشخصه. ادراک عقلی این بایستی در ارتباط با معنای آیات کاملا مورد ملاحظه باشه. اگر چیزی خلاف ادراک عقلانی است اون وقت بایستی که ببینیم معناش چی میشه. مثلا فرض کنید جا عرب بک، این جا عرب بک خلاف ادراک عقلی است، خدا که رفت آمدی نداره که. و نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در آدم دمیدم، خدایی و روحی و بعد روح تقسیم برداره و تجزیه بشه و بعد در آدم بعدش دمیده شده باشه، این برخلاف ادراک عقلانیست خیلی روشن. عقل در چنین مواردی کنار زده نشه که حاکمیتش اون چه که عقل میگیم، گاهی من گفتم عقل روشن، عقل بیین قید توضیحی است. یعنی چی؟ یعنی در مقابل وهم، در مقابل ظن، به از این جهت بگیم عقل بیین. والا یعنی عقل دیگه، همون ادراک عقلانی، نه ادراک وهمی، نه ادراک ظنی. ادراک عقلی، این ادراک عقلی جای خودش محفوظ. این یک. دو، روایات و بیاناتی که از پیغمبر اکرم ائمه معصومین رسیده است که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، این آیه ها آیه های روشنی است اما کجا؟ تو سینه کسانی که علم بهشون دادیم و احاله داده شده به این اولیاء خدا. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. گاهی من عرض کردم که تقرأ گاهی هست، تتلو گاهی هست، تبین گاهی هست که مشخصه. و از قطعیات هست که نی تار کنفیک و مستقلین سقلین کتاب الله و اطرتی ما این تمسکتم به هما لن تزلو ابدا، که البته اون جاهایی هم که گفتیم مثال زدیم که خلاف عقل است، اون وقت وقتی مراجعه به بیانات معصومین داشته باشیم اونها هستن که روشن کردن، بیان کردن که جا ربک یعنی جا امر ربک، نفخت و فیه من روحی اضافه اضافه تشریفی است و امثال ذلک. از این دو جهت غفلت نشه و حتما تلازم بین قرآن و بیانات معصومین لحاظ بشه. اینجور نباشه که بدون مراجعه جدی به بیانات معصومین انسان از نظر خودش بخواهد اکتفا کند به خود آیات شریفه قرآن با همون تفکر خود، که اون وقت اشتباهات زیادی پیش میاد، مشکلات زیادی پیش میاد. و به طور کلی هم بایستی این مطلب را همه جا گفت و تأکید کرد و تثبیت کرد که بالاخره همین دو منبع نورانی که در اختیارمون هست، کتاب و اطرت، با ضوابط خودش هرچه بیشتر مطرح باشه و از اینها استفاده کنیم، و الا اشتباهات اشتباهات بسیاری خواهد شد. امیدواریم که خداوند متعال به هممون توفیق بهره برداری از قرآن و بیانات معصومین علیهم السلام بیشتر مرحمت بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.